سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها. برخی از منابع طالبان در هلمند میگویند که اجساد دو کودک که در ولسوالی گرشق 3 روز پیش اختطاف شده بودند دیروز در یک چاه یافت شد. این منابع بدون ذکر نامهایشان به رادیو آزادی گفتند که آدم ربایان در بدل رهایی این کودکان از خانواده هایشان 3 میلیون افغانی تقاضا کرده بودند. در پیوند به این رویداد 2 تن بازداشت شدند. برنامه جهانی غذا بار دیگر میگوید از جمله 15 میلیون نفری که با گرسنگی شدید در افغانستان روبرو اند، اکنون صرف به 5 میلیون تن می تواند کمک برساند. WFP به نقل از رئیس این اداره در توییت به روز یکشنبه گفت که تا زمستان آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد به تازگی گفته بود که 87% خانواده ها در افغانستان غذای کافی ندارند. شماری از خبرنگاران در افغانستان بار دیگر از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت می کنند. آنها می گویند سخنگویان حکومت طالبان اطلاعات را به موقع فراهم نمی کنند. حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان به رادیو آزادی در صحبت با رادیو آزادی مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات را تایید کرد و گفت
اوی شکایت بر ما هم میرسه. متاسفانه وضعیت جای بد میشه و بگای خوب میشه، مگر به این وقتا از مرکز و ولایات شکایت های از عدم دسترسی با اطلاعات بر ما رسیده.
مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رسانه ها گفته که همه سخنگویان ادارات حکومت طالبان باید اطلاعات را به موقع در اختیار خبرنگاران قرار دهند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید پیش از آن که اوکراین عضو ناتو شود در این کشور باید جنگ پایان یابد. بایدن این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN که به روز یکشنبه نشر شد بیان کرد. رئیس جمهور بایدن همچنان گفته است که ایالات متحده و دیگر متحدین ناتو به فراهم کردن اسلحه به کیف ادامه خواهند داد تا اوکراین در برابر تهاجم نامعجه روسیه از خود دفاع کند. جو بایدن دیشب به بریتانیا رسید و قرار است که امروز با چارلز سوم پادشاه و ریشی سوناک صدر اعظم این کشور به طور جداگانه در لندن دیدار کند. انتظار می رود که بحث درباره اوکراین و تغییرات اقلیم در صدر آجندای گفتگوهای آنها جای داشته باشد. قرار است که رئیس جمهور ایالات متحده فردا در اجلاس سران ناتو در پایتخت لیتوانیا شرکت کند. در یک خبر دیگر داریم که قصر سفید به روز یکشنبه گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که آرزومند است که سویدن به زودی عضو ناتو شود. ترکیه در کنار هنگری با پیشنهاد سویدن برای عضویت ناتو مخالفت کرده است. ریاست جمهوری ترکیه گفته که اردوغان در این مکالمه تلفنی با اشاره به قانون ضد تروریسم در سویدن به همتای آمریکاییش گفته است که سویدن گام‌های در جهت درست برداشته است، اما به گفتهش این گام‌ها به دلیل اجازه دادن برای تظاهرات هواداران حزب کارگران کردستان در خاک سویدن مؤثر نبوده است. به گفته ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان و بایدن توافق کردند که در اجلاس سران ناتو رو در رو ملاقات و در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای بحث کنند. و تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی فردا در برابر بنگلادش آمادگی می‌گیرد. تیم افغانستان به روز شنبه در دومین بازی از سلسله 3 بازی 5 آوره تیم مقابل را با تفاوت 142 دوش شکست داد و با 2 برد جام جهانی رقابت ها را از آن خود کرد. قرار است آخرین بازی این سلسله رقابت ها فردا سه‌شنبه در ورزشگاه شهر چاتوگرام بنگلادش برگزار شود. در همین حال انتظار می رود که در جام جهانی کرکت که در 5 اکتبر در هند آغاز می شود، افغانستان در اولین بازیش در این جام در 7 اکتبر با بنگلادش روبرو شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سرمنشی ملل متحد بار دیگر از طالبان خواست است که حقوق بشر را رعایت کنند. یک مقام ارشد طالبان میگوید که یک شرکت چینی تقریبا 150 میلیون دلار در بخش استخراج نفت در شمال افغانستان سرمایه گذاری میکند.
استخراج تیل از حوزه قشقری و پروسس آن برای خودکفایی افغانستان بسیار مفید است، ولی این 350 میلیون دلار برای استخراج و تصفیه تیل مبلغ اندکی است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی بود. مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم مرور میکنیم و نگرانی آرایشگران زن در ولایت پروان.
زینمی کار آرایشگری ما خانواده خودم میچراندم، ما بر خانواده خود کمک میکردم، کار بار ما را از ما گرفتن.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروغ به همکاری تخنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 19 مای سرطان سال 1402 خورشیدی و 10 مای جولای سال 2023 میلادی است. سرمنشی ملل متحد میگوید اگر طالبان میخواهند که در جامعه جهانی پذیرفته شوند، باید گامهای ملموس برای رعایت حقوق بشر بردارند. این را دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز به نقل از آنتونیو گوترش در توییت بیان کرده. حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران یکی از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید تمایل طالبان برای پذیرفته شدن در جامعه جهانی ایجاب میکند تا آنها گامهای ملموس برای رعایت و ترویج حقوق بشر بردارند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این بخش از اظهارات آنتونیو گوترش را در توییت روز یکشنبه نشر کرده، میگوید که نام برده این سخنان را در گزارش سه ماهه خود به شورای امنیت ملل متحد گفته است. در این گزارش که تقریبا سه هفته پیش تهیه شده آمده که طالبان به حفاظت و استحکام اقتدار خود در افغانستان ادامه می دهند که در نتیجه جنگ به درگیری ها نسبتا کاهش یافته، ولی محدودیت بر حقوق و آزادی های اساسی افغان ها به خصوص زنان و دختران همچنان ادامه داشته است. گزارش می افزاید که عملیات ملل متحد در افغانستان نیز در نتیجه تصامیم طالبان که کار زنان را در شعبات این سازمان منع کردند دچار اختلال شده است. این تصامیم به خصوص دسترسی زنان به خدمات را محدود ساخته است. طالبان کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کردند و همچنین درهای پوهنتون‌ها بروی زنان و دختران تا امر ثانی مسدود شده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم نیز اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در این گزارش خود گفته که اگر طالبان مایلند که یک بخش از جامعه جهانی پذیرفته شوند، باید بر علاوه تشکیل یک حکومت همشمول از تصمیم گیری درباره مسائلی که بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارد نیز اطمینان دهند و آزادی بیان اجازه دهند تا مردم بدون ترس و هراس اظهار نظر کنند. بازداشت های بی دلیل خصوصا کسانی را که برای حقوق زنان و دختران صدا بلند میکنند متوقف سازند. تظاهراتی که از سوی زنان برای نیل حقوق آنها در کابل و ولایت‌های دیگر در این اواخر را اندازی شد با شدت سرکوب گردید و برخی زنان فعال برای مدت بازداشت شدند. فعالان مدنی مانند موتی‌الله ویسا، رئیس انجمن راه قلم که برای حق آموزش فعالیت داشت، هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برد. در گزارش آمده که یوناما با ادامه تعامل با حکومت سرپرست طالبان تلاش دارد که این محدودیت‌های شدید برداشته شود. از برگشت طالبان به قدرت تقریبا 2 سال می‌گذرد، ولی هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حکومت طالبان بار دیگر از آمادگی یک شرکت چینی برای سرمایه گذاری به ارزش تقریبا 150 میلیون دلار در بخش استخراج نفت در شمال افغانستان خبر می دهد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در نشست خبری به روز یکشنبه گفت نفت استخراج شده طبق قرارداد در داخل افغانستان پروسس خواهد شد و این شرکت چندین چای دیگر را نیز برای استخراج آماده خواهد ساخت. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید از چای ذخایر نفتی حوزه قشقری سرپل که دو روز پیش افتتاح شد روزانه 100 تن تیل استخراج می شود و شرکت افچین تا 5 جنوری آینده 16 چای دیگر را برای استخراج همین مقدار تیل آماده خواهد ساخت. در حال حاضر 21 چا در این منطقه برای استخراج تیل حفر شده است. آقای دلاور این اظهارات را بعد از سفر خود به سرپل، شبرغان و مزار شریف در نشست خبری روز یکشنبه در کابل بیان داشت. خبرگزاری باختر که زیر کنترل طالبان است از قبل آقای دلاور گزارش داد که شرکت افچین در مرحله اکتشافی 3 ساله در مساحت 300 کیلومتر مربع 10 چای دیگر استخراج نفت حفر می کند و در مدت آزمایشی 1 ساله 6 حلقه از این چاها برای استخراج آماده خواهند شد. آقای دلاور می افزاید که قراردادی که در زمان جمهوریت با این شرکت شده بود فسخ شد و قرارداد جدید در ماه جنوری گذشته با اضافه برخی شرایط عقد شد. وی گفت که به اساس قرارداد جدید نفت استخراج شده در افغانستان پروسس خواهد شد و هم در سال اول که مدت آزمایشی است این شرکت 148 میلیون دلار سرمایه گذاری جدید در این حوزه می کند. این مقام حکومت طالبان می افزاید که اگر شرکت افچین فعالیت خود را بدون کدام دلیل موجه برای مدت 2 ماه متوقف کند، قرارداد فسخ خواهد شد. این قرارداد منطقه به مساحت 4500 کیلومتر مربع در ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سرپل را شامل می شود. آذرخش حافظی کارشناس امور اقتصادی به این باور است که استخراج نفت به این پیمانه افغانستان را در راستای خودکفایی کمک می کند، ولی این مقدار تیل باز هم چندان زیاد نیست.
استخراج تیل از حوزه قشقری و پروسس آن برای خودکفایی افغانستان بسیار مفید است، ولی این 350 میلیون دلار برای استخراج و تصفیه تیل مبلغ اندکی است که افغانستان را به خودکفایی نمی رساند. به سرمایه گذاری و توجه بیشتر نیاز است. آنها میگویند که روزانه 100 تن تیل استخراج میکنند، ولی ضرورت این است که روزانه حداقل 8000 تن تیل استخراج شود.
حکومت طالبان که با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی روبروست، داشتن روابط اقتصادی با چین و دیگر کشورها را برای خارج شدن از انزوای بین‌المللی و بحران کنونی مهم می‌داند. حکومت طالبان در تقریبا 2 سال گذشته همواره تلاش داشته تا عواید داخلی خود را از طریق قرارداد استخراج معادن افغانستان با شرکت‌های داخلی و خارجی افزایش دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
در حالی که فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان روز افزون شده، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی 26 تن از افغانها از زندان کویته و بازگشتشان به افغانستان خبر می دهد. مهاجرین افغان در پاکستان چی می گویند؟ در این گزارش فائزه ابراهیمی بشنوید.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز شنبه در توییت نوشته است که از 13 تا 15 ماه سرطان سال جاری 556 مهاجر افغان مقیم به پاکستان از طریق مرز اسپین بولدک در ولایت کندهار به کشور بازگشتند. این وزارت افزوده که همچنان 26 افغان دیگر از زندان کویته پاکستان آزاد شده و به افغانستان برگشت کردند. این در حال است که برخی پناهجویان افغان مقیم پاکستان ادعا می‌کنند که به دلیل عدم تمدید مدارک اقامت یا ویزایشان در این کشور با بدرفتاری و احتمال بازداشت از سوی پلیس پاکستان مواجه‌اند. برهان هاشمی یک تن از پناهجویان افغان در پاکستان می‌گوید که مدت ویزایش تمام شده و اکنون حکومت پاکستان برایشان جریمه تعیین کرده است. او ادعا می‌کند که کارت توکن نیز در این کشور قابل اعتبار نیست.
ما تقریبا 1.5 سال می‌شود که داخل پاکستان آمدیم با ویزا داخل شده بدهیم. وقتی ویزای ما ویزای امریکا آمده بدهیم، وقتی ویزای ما تمام است سر ما جریمه هم آمده. تقریبا 1 سالش $400 میشه. باز حال ما ایران موندیم که $400 ما از کجا کنیم؟ اقتصادم خوب نیست. یک نک ما تنها باشم تقریبا 400 نفر 500 نفر که پاکستان هستن با ویزا آمدن ویزایشون ختم است. ما از دولت پاکستان میخوایم که یک تخفیفی به همه مهاجرین افغان خوبتر میشه.
اید محمد حکیمی دیگر پناهجوی افغان در پاکستان میگوید که برای تمدید ویزایشان درخواست دادن، اما تاکنون این کشور ویزایشان را تمدید نکرده است.
بیشتر از 8 ماه میشه، بیشتر از بعضی 6 ماه میشه که ویزای ما تمدید نمیشه. نکدام جواب میه که نه همه درخواستی ما را قبول کرده باشن و یا اینکه رد کرده باشن. و وقتی ما در شهرها از یک جا به جای دیگه میریم، در ایستگاه های پلیس اینا ما را اذیت میکنه و وقتی ما امو برگه ای که برای تمدید ویزای خود به وزارت داخل پاکستان دادیم به پلیس نشون بدیم قبول نمیکنه. بعض وقتا اینا را پاره میکنه و یا اگر ما را به حوزه پلیس بردن با اخذ رشوت آزاد میشیم.
منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان نیز بارها ادعا کرده که پلیس پاکستان مهاجرین افغان را آزار و اذیت و بازداشت و از آنان اخاذی میکند. این در حال است که در گذشته 4 افغان که بیمار بودند و برای درمان به پاکستان رفته بودند در زندانهای این کشور جان دادند. در همین حال پناهجویان افغان در پاکستان روز پنجشنبه گذشته با نشر یک نامه سرگشاده خواهان رسیدگی سازمان ملل و حکومت پاکستان به مشکلاتشان شدند. شورای مهاجرین افغان در پاکستان در این نامه خواسته که پاکستان باید در روند تمدید ویزا سهولت‌های را ایجاد کند و همچنان افغانانی را که می‌خواهند از آن کشور خارج شوند از جریمه هنگام خروج معاف کنند. میرحمت رؤوفی رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفته بود که مشکل اصلی عدم توجه کشورهای مقصد و سازمان ملل متحد به پناهجویان افغانند که هیچ توجهی به وضعیت آنان ندارند. هرچند حکومت طالبان در گذشته گفته بود که با مقامات پاکستان در مورد ویزا و مشکلات مهاجران افغان صحبت خواهد کرد، اما ظاهرا تاکنون مشکلات آنان حل نشده باقی مانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دستور تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها در افغانستان بر زندگی ده ها هزار زن تأثیر گذاشته است. در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل هم آرایشگران زن از بیکاری نگرانند. در این گزارش با یک آرایشگر زن و نیز مردم محلی صحبت شده است.
چون که ازی خانواده ها نان میخوره، وظیفه نیست، دیگه کسب و کار نیست، مردها تمامشان بیکار شدید، در خانه شیشتید.
دیبا تا هفته گذشته در گوشه ای از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در آرایشگاهش سر و صورت بسیاری از زنان محله اش را میاراست. اما به دنبال دستور تازه حکومت طالبان از ترس دیگر به آرایشگاه خود نرفته است. طالبان هفته گذشته به تمامی آرایشگاه ها و سالن های زیبایی در افغانستان تا اوایل ماه اسد مهلت دادند که فعالیتشان را متوقف کنند. دیبای 26 ساله تنها نانآور خانواده 8 نفره است، زیرا پدرش را از دست داده و فرزند بزرگ خانواده است. او به رادیو آزادی میگوید که 120 هزار افغانی را برای رونق بخشیدن به شغل خود سرمایه گذاری کرده بود و ماهانه در حدود 7000 الی 8000 افغانی درآمد داشت که چرخ زندگی خانواده خود را به حرکت درآورده بود. اما دستور جدید طالبان زندگی او را تغییر داده است.
بزرگترین ضربه اقتصادی را خوردیم، به خاطر که از این میکار و رشگری من خانواده خودم میچراندم. من بر خانواده خود کمک میکردم، کاربار ما را از ما گرفتن. چرا؟ به خاطر چی؟
دیبا آرایشگاه را نیاز جامعه میداند.
دروازه مکتب داری مردم بسته کردن، قلم و کاغذ مردم از دستشان گرفتن و حال دروازه آرایشگاه را بسته کردن. این آرایشگاه نیاز جامعه است و آرایش همگی نیاز داره. زمانی که یک کس آرایش میکنه که بدون آرایش نمیشه که آرایش کنه. اگه به خاطر اقتصاد مردم ضعیف است، اما امور هم یک نرخ تعیین کنن که اینقدر پیسه بگیرین از این بالا نگیرین. امور قبول داریم ما.
منبعی در اتاق پیشوران دکانداران افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 12,000 آرایشگاه در افغانستان فعالیت دارد که حدود 50,000 آرایشگر زن در این سالن‌های آرایش کار می‌کنند. با این حساب 10,000 زن در خطر بیکاری هستند. در کنار آرایشگران زن، بسیاری از خانواده‌ها هم از این بابت نگرانند. به ویژه کسانی که پیش از مراسم عروسی‌شان به آرایشگاه می‌رفتند. شبانه احمدی 24 ساله می‌گوید که آرزو داشت که مانند دیگر عروس‌ها به آرایشگاه برود، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که طالبان این آرزویش را از او گرفتند.
تقریبا یک هفته به عروسی مانده و من می‌خواستم که در عروسی مثل دیگر دختر خانم‌هایی که آرایشگاه می‌رفتند خود مقبول آرایش می‌کردند، ما می‌خواستم که در عروسی همه قسم بکنم، اما با بسته شدن آرایشگاه‌ها تمام آرزوهای ما به خاک یکسان شد، چون زیبایی یک دختر خانم در عروسیش آرایشگاه است، چون هر دختر خانم تنها منی ای آرزو و آرمان داره که در عروسی خود بهترین باشه، یعنی یک ملکه باشه. اینها کسان مثل کشورهای دیگر نیستند که مردا باشند، جایی هست که تنها مخصوص دختر خانم ها هستند، آرایش هم که میکنن دختر خانم ها هستند.
محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است. او در مورد چرایی دستور تازه در مورد ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها در یک پیام ویدیویی هفته گذشته این گونه توضیح داد.
یودا چې د هیواد په دغه ناوړه اقتصادي
در نخست در این وضعیت خراب اقتصادی در آنجا زیات اسراف می شود. دوم این که از لحاظ شریعت جایز نیست که موی سر انسانی بر انسان دیگری به خاطر زیبایی نصب شود و سوم این که در آنجا ابروی دختران کشیده می شود که این خود با شریعت مخالفت آشکار است.
خزینه و اوریزی وستل کی چې د شریعت سره سرګند مخالفت ده.
اما مدافعان حقوق بشر و حقوق زن با این دستور طالبان موافق نیستند. دفتر ملل متحد در افغانستان در توییتر از طالبان خواست که ممنوعیت بر فعالیت سالن‌های زیبایی را بردارد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان در توییتر گفته که ممنوعیت طالبان بر آرایشگاه‌ها حذف مکان مهم دیگری است برای کار زنان که برای تامین معیشت خانواده‌های خود تلاش می‌کنند. او افزوده که این ممنوعیت یکی از معدود پناهگاه‌های زنان در خارج از خانه را از بین می‌برد و کشور را بیشتر به مکان بی‌رحم و شدیداً منزوی شده در جهان مبدل می‌سازد. مریم سیدی استاد پانتون و حقوقدان است. او در واکنش به این اقدام طالبان در مورد پیامد آن با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بسته شدن درب آرایشگاه‌ها برای زنان در افغانستان در کنار سایر محدودیت‌هایی که برای زنان در افغانستان وضع شده، ایشان را از اساسی ترین حقوق انسانی و بشریشان محروم ساخته، یک بار دیگر به معنای محرومیت زنان از حق اجتماعی انسانی و طبیعیشان هست که این امر فکر میکنم منجر به فقر اقتصادی بیشتر خواهد شد. زنان خود را در یک محدوده و در یک قفسه فکر بکنند که از تمامی آزادی ها و حقوق انسانیشان محروم هستند، باعث میشه که اینا دچار به امراض روانی و اختلالات شوند.
خانم سعیدی همچنان در برابر استدلال طالبان در این خصوص راه حل پیشنهاد میکند.
امارت اسلامی افغانستان به جای بسته کردن در آرایشگاه ها میتونه قوانین را مبنی بر کم کردن پول پرداخت شده برای آرایشگاه ها وضع بکنه تا از یک طرف مشکلات اقتصادی مردم در نظر گرفته شود و از طرف دیگه آرایشگاه ها هم بتونن به کارشان ادامه بدن و از سوی دیگه میتونه قوانینی را که آنچه که در شریعت منع هست وضع بکنه تا آرایشگاه ها مطابق به او عمل بکنن.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود. امسال کشت کچالو در هرات رونق یافته. دهقانان می گویند که به خاطر حاصلات خوب و قیمت مناسب کچالو در بازار امسال فایده کردند. بر بنیاد آمارها پیش بینی می شود که امسال بیشتر از 17,000 متریک تن کچالو در هرات برداشت شود. بیشتر در گزارش شاپور صابر.
غلام سخی بیل در دست دارد و حاصلات کچالو را از زیر خاک بیرون می سازد. او در قریه نشین ولسوالی گذره هرات دو جریب زمین کچالو کش کرده است. امسال حاصلات این دهقان 55 ساله نسبت به سال گذشته ثمر بیشتری دارد. غلام سخی میگوید به علت مساعد بودن آب و هوای ولسوالی گذره کچالو حاصل خوب میدهد و به همین علت دهقانان به کشت این سبزی روی آوردند.
کچالو از همه چیز فایده بیشتر داره و دهقان فقط همه کچالوه. چرا یک جریب کچالو میکنه 20 خروار کچالو. 20 خروار کچالو سکنم شما کچالو. من 100 روپیه چند گندم میشه. گندم که بکنه یک جریب 3 خروار الا 3.5 خروار میته بیشتر نمیکنه.
غلام سخی سال گذشته نیم جریب زمین کچالو کش کرده بود، اما امسال به جای کشت گندم هم کچالو کش کرده. غلام فاروق 50 ساله یک دهقان دیگر در ولسوالی گذره هرات حاصلات کچالوی خود را در بوجی ها جابجا می کند تا برای فروش به بازار انتقال دهد. او می گوید در فصل برداشت کچالوی داخلی واردات بیرویه کچالو از کشورهای همسایه سبب شده که قیمت این سبزی نسبت به دیگر فصلهای سال کاهش یابد. او در این باره به رادیو آزادی می گوید
ساعتی که کشت ما جمع‌آوری میشه اینا به سرخونه گذشته شه. تا به فعلا ما نتونستیم اوی تا موزیر به دست بیاریم که از سرخونه داشته باشیم که دهقان از مشکل نجات پیدا کنه. و به فصل و حاصل هم ما چندین بار عرضه و پیشنهادهای کردیم که زمانی که حاصل ما به دست میای باید مرزهای بین پاکستان و بین ایران و افغانستان مرز جلوگیری بشه که ما همی کشت خور به بازار عرضه کنیم.
ریاست زراعت و آبیاری طالبان در هرات تایید می‌کند که سردخانه معیاری برای نگهداری سبزیجات و میوه‌جات در این ولایت وجود ندارد. به گفته بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی این ریاست، بازار فروش کچالو در این ولایت مساعد است و حاصلات دهقانان نافروش نمی‌ماند.
در شرک صنعتی چندین فابریکی پروسس چپس در ولایت هرات هست. اکثریت از کچالویی که به حساب به چپس برابره به شرک صنعتی انتقال داده میشه و فعلا هم 4 کیلو کچالو در ولایت هرات تقریبا بین 120 تا 130 افغانی فعلا قیمتنه.
بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری طالبان در هرات امسال 950 هکتار زمین در این ولایت کچالو کش شده است. این اداره پیش بینی می کند که سطح برداشت کچالو در هرات بیشتر از 17000 متریک تن است که نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. کشتزارهای کچالو در هرات بیشتر در ولسوالی‌های انجیل، گذره، زندجان، قوریان، چشت و اوبه حاصل می‌دهد. غلام سخی میگوید که اگر جلو واردات کچالو از کشورهای همسایه گرفته شود و همچنان سردخانه های معیاری ساخته شود، او و دیگر دهقانان می توانند حاصلات خود را به قیمت بهتر به فروش برسانند.
پیام ها و نظریات شما.
اسمی من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. در وضعیت بسیار بد قرار داریم. اولادای ما شب گشنه خواب می شوند. اولادای ما بیکار است. خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که می بریم در اونجا شامل شویم. باید یا مشکلات ما را در نظر بگیرند.
شده نقه هستیم از ولایت کردیسا با شما صحبت میکنیم. واسطه قراری ازادی شما تقاضا میکنیم که امارت اسلامی افغانستان یک توجه خاص به لسوالی تگا ولایت کاپیسا داشته باشد، چون در 20 سال هر چه پولی که آمد در لسوالی تگا هیچ کار نشده.
پدر معیوب است و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قطع است. خواهش میکنم لطفا برای ما کمک کنیم.
سلام علیکم و کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها بیادر، ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارد. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. دهید ما گفتیم تقاوت ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوهید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. سال بعدر ما هرچی به کل میدیا و رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بدر هیچ کسی اجرا نمیکنند. حالی ما چطور کنیم؟
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین.